أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از بحث از معانی حرفی، بحث در هیئات قرار میگیره. هیئت هم در لغت عرب ازش استفاده شده است و وضع شده است برای معانی. معانی هیئات هم مانند معانی حروف معانی خاصی هستند، معانی نسلی هستند. هیئات رو معمولا به سه نوع، سه قسم تقسیم می کنند: هیئت افرادی، هیئت هایی که بر مفردات وارد می شوند مانند مشتقات، هیئت اسماء مشتقه یا هیئت افعال و مصادر را هیئت های افرادی می کنند. هیئت های ترکیبی ناقص یا جمل ناقص نوع دوم است، مثل هیئت های مضاف و مضاف اله، غلام و زیدن مثلا، یا وصف و موصوف و امثال اینا، اینم نوع دوم. نوع سوم هیئت های ترکیبی تام است، مثل هیئت جمله حمدیه، هیئت خبریه، مبتدا و خبر، فعل و فاعل، هیئت های جمله های خبریه یا انشائیه، اینها هم نوع سوم هیئت است. در رابطه با هیئت های افرادی، مشتقات، در بحث مشتقات و هیئت های افرادی مفصلا و مستقلا از معنای یا مفاد این هیئت های افرادی بحث خواهد شد. اینجا خیلی وارد این بحث نمیشیم. عمدتا در این فصل، فصل اول از این بحث هیئات، ابتدا در رابطه با هیئت های جمل ناقصه، یعنی هیئت های ترکیبی، چه ترکیب ناقص، جمله های ناقصه مثل وصف و موصوف، مضاف و مضاف الیه، یا هیئت های جمله های تامه مثل مبتدا و خبر، فاعل و مفعول، فعل و فاعل، جمله خبری، انشائی. بحث فعلا در این بخش است، هیئت هاست. در این جای بحث بسیار حساس و مهمی را مرحوم شهید صدر مطرح می کند: فرق میان جمل ناقصه، جمله های ناقص، مثل مضاف و مضاف الیه، وصف و موصوف، با جمله های تامه است، مثل جمله خبریه، جمله حمدیه، جمله انشائیه. یه بحث است که بحث مهمی است. یه بحث هم بحث فرق میان خبر و انشاء است، اون هم بحث مهمی است. بحث هیئات از اون هم بحث می شود. نسبت به بحث اول که فرق میان جمله ناقصه و جمله تامه چیست، چون که هر دو هیئت هست، هر دو هم هیئت ترکیبی است، یعنی بر مرکب از دو کلمه، دو اسم مثلا، مثل مضاف و مضاف الیه، وصف و موصوف، بدل و مبدل و امثال اینا، مبتدا و خبر قرار دارد. هیئت در ترکیب بیش از یک کلمه است. در رابطه با اینکه این دو نوع جمله و دو نوع هیئت، هیئت جمله های ناقصه و جمله های تامه، چه فرق هایی با هم دارند و چگونه یکی تامه شده است یکی ناقصه شده است و این نقصان و تمامیت در چیست، بحث‌های تحلیلی جالبی در این بخش هست که مرحوم شهید صدر وارد میشن در این بحث به تفصیل بیشتری از دیگران. اما در این بخش از بحث مسلک های متعددی را خواهیم دید در کلمات اصولیون در تحلیل این فرق میان جمله های ناقصه و جمله های تامه، شاید به 3 یا 4 مسلک خواهد بود. در آخر بحث ما، آخر این بحث ما مسلک ها را جمع‌بندی خواهیم کرد و مطرح کنیم. ابتدا در هر یک از این دو ترکیب جمله ناقصه و جمله تامه مستقلن بحث های خاص خود این دو جمله میشه، بعد جمع‌بندی نهایی بعد از بحث از هر دو قرار بگیره. اما جمله ناقصه، جمله ناقصه مثل جمله وصف موصوف، مضاف و مضاف الیه، مشهور قائلن که این جمله وضع شده است برای نسبت، نسبت های مختلف، نسبت اضافی، نسبت اختصاص شیعی به شیعی، مضاف و مضاف الیه، شبیه همون بحثی که در معانی حرفی دارن اینجا هم باز آوردن، مثلا وضع شده است برای نسبت. انواع نسبت هایی که در این جمله های ناقصه به چشم مرحوم آقای خویی اینجا هم باز همون بحث گذشته خودش را باز مطرح میکنند، مبنای خودش رو در حروف، چون میفرماید در نسب ناقصه هم عین حروف جمله و هیئت جمله ناقصه وضع شده است برای تخصیص، تزییر. مثلا معنای اسمی مضاف مطلق غلام مثلا طبیعی غلامه، وقتی اضافهش بکنیم به بگیم غلام و زیده، این مزیق میشه این مفهوم جامع به خصوص حصه خاصه از غلام که غلام زیده، پس این نسبت اضافه برای تحسیسه. یا الرجل الشریف، العالم العادل، نسبت وصفیه برای تحسیس عالم است به خصوص اون حصه که عادل است، نه مطلق عالم حتی فاسق، او رو دیگه شامل نیست. نسب جمله ها یا جمل ناقصه هیئت هاشون وضع شده است برای تخصیص، مثل همون معانی حرفیه، مثل فی، من، الی که برای تخصیص و تزییق معانی اسمی که در اطرافش قرار گرفته است. این مبنای ایشون است. خب این مبنا قبلا در بحث معانی حرفیه مفصلا بحث شد و گفته شد که این تخصیص گرچه به در نتیجتا حاصل می شود در موارد هم معانی حرفیه هم معانی جمله ناقصه، قطعا جمله غلام زیده حصه ای از غلام خواهد شد در نتیجه که صادقه بر غلام غیر زید نخواهد بود، یا الرجل عالم یا العالم العادل حصه ای از عالم خواهد بود که شامل عالم غیر عادل یا فاسق نخواهد بر او منطبق نخواهد شد. این تخصیص استفاده می شود از در نتیجه و در نهایت از جمل ناقصه، همچنان که در باب حروف و معانی حروف هم نتیجتاً تخصیص به دست می آمد. ولی ما اونجا هم عرض کردیم که این تخصیص در طول نسبت است، تا یه نسبتی میان اون دو شیء نباشد، دو معنا و مفهوم اسمی نباشد، تخصیص و تزییر معقول نیست. منشأ این تخصیص و تزییر و علت این تخصیص و تزییر اون نسبت خاصی است که اخذ شده است. اون نسبت در حقیقت مفاد این اون حروف در معانی حرفیه و این جمل و هیئت‌های خاص هر جمله ناقصه است. در حروف هم گفتیم اونجا هم در حقیقت این تخصیص در طول دلالت بر نسبت است، اول اون نسبت افاده میشه با اون حرف، قهرن این نسبت طرفین رو مزیق بکنند، نتیجتاً تزییقه، نه اینکه این تزییق مفاده و معنای موضوع اون له اون حرف است. اینجا هم همینجور این تزییق و تخصیص موضوع اون له نسبت نیست، نتیجه و معلول اون نسبت است. شاهد این مسئله که اونجا هم شاهد ذکر کردیم، اینجا هم شاهد هست، این است که ما در این موارد تخصیص مفهوم واحدی است، مزیق شدن یه معناست، ولی ما در باب حروف از هر حرفی معنای غیر از حرف دیگر استفاده میکنیم که واقع اون نسبت و منشأ تخصیص. اینجا هم همینجور، بله، هم نسبت وصفی هم نسبت اضافی، نتیجهش تخصیص و تزییق اون اسمی است که طرف این نسبت قرار گرفته است، ولی اینا یه معنا نیستن به دلیل اینکه اضافه رو نمیشه جای توصیف به کار برد، وصف هیئت وصفی رو، جمله وصفی نمیشه جای اضافی به کار برد، هر کدام یک گونه از تخصیص است. پس در حقیقت معنای موضوع له منشأ تخصیص است، نوع تخصیص با اون منشأ مشخص میشه. حالا اصل تخصیص یه چیزه، اصل مزیق شدن یه مفهوم اسمی یه معناست، اینکه ما در حروف متعدد المعنا داریم، در جمله ناقصه متعدد المعنا داریم، هر جمله ناقصه خاصی برای یه نوع تخصیص قرار داده شده است. مگر مقصودشون از تخصیص همون منشأ تخصیص باشد و اون نوع تخصیص باشد که همون نسبت است و از لفظی میشه دیگه با مشکوک. پس بنابراین معانی این جمله های ناقصه همون نسب خاصه ایست که منشأ و علت مزیق شدن طرفین است و این نسب هم فرق کنه در باب اضافه یک نسبت نسبت اختصاصی است، مثلا میگیم کتاب و زیده، غلام و زیده و امثال اینها، این داله برای یه نسبت خاصی است. بعضی این نسبت هم تعبیر به حروف میکنن، یعنی کتاب اون لزیده و امثال اونها، در نسبت وصفیه جور دیگر است، در نسبت دیگر شاید شکل دیگری باشه، مثل به ناقصه، به جمله ناقصه. بنابراین حق با همون مشهور است که گفتن اینها برای مثل معانی حرفی برای نسب خاصه ای وضع شده از جمله ناقصه، که این نسب و این نسبت ها شبیه همون معانی حرفی است در هر سنخی از هیئت ها و جمله های ناقصه، نسبت خاصی است که هست میان دو طرف اون نسبت، حسب واقع اون نسبت که در خارج شد. پس حق با همون مشهور است که گفتن این جمله های ناقصه برای نسبت وضع شده است. در اینجا مرحوم سید صدر یک توضیحی را وارد شدن، همونجور که در بحث معانی حرفی هم ایشون این توضیح و تعدیل و تعمیق رو به اصطلاح خودشون اونجا قبلا گذشت دادن، اینجا هم بازشون یه تحقیقی را و تعمیقی را برای کلام مشهور که گفتن جمله ناقصه وضع شده است برای نسبت، یه تعدیل و تعمیقی متعرض شدن. ایشون در اینجا در حقیقت می‌فرماید این نسب جمله ناقصه مانند حروف هیئت‌های جمله‌های ناقصه وضع شده است برای همون نسبت‌هایی که اون نسبت‌ها موطنشون در خارج است، یعنی مفهومی که از اون نسبت انتزاع میشه مثلا، یا اون نتیجه‌ای که از اون نسبت در ذهن انتزاع میشه، اون نتیجه و اون لحاظ ذهنی، ملحوظ ذهنی او موضوع اون له است، و ولی موطن این نسبت که محکیه با این جمله ناقص است، موطنش خارج است، این حروف موطن اینها خارج است. وقت اون بحثی که در حروف و نسبت هایی که موطنشون خارج است داشتن اونجا، اون اینجا میارن و فرمان اینجا هم همینجور نسبت های ناقصه مثل غلام و زیدن، این اختصاص غلام به زید یا نسبتی که بین نسبت اختصاصی یه غلام به زید مثلا هست، این محکیش در خارج از موطنش در خارجه. وقتی در خارج شد این نسبت، یعنی نسبتی است بین زید در خارج و غلام که برده و بنده زید است در خارج، مثلا دو طرفش خارجی است، نسبت اختصاصی هم خارجی است. خب فرمان بر این که ما در اونجا گفتیم که هر نسبتی که موطنش در خارج است در ذهن به شکل نسبت حقیقت اون چه خارجی نمیتوند بیاید، این باید که در ذهن تحلیلی باشد، چون بین دو وجود ذهنی که این نسبت نیست، محال این نسبت بین دو وجود ذهنی باشد، وجود ذهنی که یکیش این نسبت را با دیگری ندارد، اونجور که اون دوتا در خارج دارند، همونجور که ظرفیت در ذهن معقول نیست، اختصاصیت هم بین دوتا کیف نفسانی دوتا لحاظ ذهنی معقول نیست. ولی از تعبیر ایشون اونجا این بود که این نسب در ذهن تحلیلی هست و واقعی نیستن، برخلاف نسبت هایی که در خود ذهن قائم به ذهن، در خارج نسبت نیست، مثل نسبت حملیهشون، هم در خارج نیست هم در ذهن است، عالم ذهن و در عالم مفاهیم، از این مفهوم را هم بر مفهوم دیگر میگه، در خارج دوتا حامل و محمول در کار نیست. خب این تحلیل را که اونجا داشتن این را اینجا آوردن و بر این نتیجه رو بار کردن، که این نتیجه رو ما بعد مفصلا در بحث نسب تامه و فرق اونها با نسب ناقصه خواهیم گفت. ایشون خواستن از همین نکته استفاده کنن در تحلیل معنای نقصان و تمامیت و علت این که چرا جمله ناقصه ناقصه است، لا یصح السکوت علیها، ولی جمله تامه تامه است، یصح السکوت علیها. بفرمان چون این نسبت نسبت تحلیلی است در ذهن و واقعی نیست و حقیقتا در ذهن این نسبت شکل نمیگیرد، این همون یک حصه واحده است که به تحلیل ما به سه چیز تقسیمش میکنیم، طرفه این و نسبت و، ولی یک وجود ذهنی است، یک لحاظ ذهنی است، یک صورت ذهنی است که در این صورت منعکس است، این پس دو تا صورت ذهنی نیست که بینشون نسبت واقعی ذهنی قائم شده باشد. این سبب می شود که این نسبت مفاد به جمله ناقصه مفهوم افرادی باشد. افرادی که شد دیگه معنای یصح السکوت علیه معنی ندارد، یه مفهوم واحدی است، مثل هر مفهوم اسمی واحدی که اگر بیاریم یصح السکوت علیه معنی ندارد، نه ازش اخبار دادیم نه انشاء کردیم چیزی رو براش، میشه ناقص. برخلاف نسب تامه که بعد خواهیم گفت نسب تامه چون قائم به ذهن هست، نسبت حقیقی هست در ذهن، نه نسبت تحلیلی و شکلی به اصطلاح هست، نه صورت نسبت است، واقع نسبت است. اون در اونجا صحت سکوت و تمامیت معنا پیدا می کنه، چون ذهن داره بین دو چیز نسبتی رو برقرار می کنه، این نسبت یا اخباری است یا انشائی است، قابل تصدیق و قابل صحت سکوت و قابل قبول خواهد، مفید یه فایده است برای طرف مقابل، حالا یا فایده اخباری یا فایده انشائی، صحت سکوت درش معنا پیدا کنه. پس یه نکته ایشون اینه که میخوان برگردونن نکته تمامیت و نقصان را در جمل ناقصه و جمل تامه به همین تحلیلی بودن و شکلی بودن این نسبت، نسبت ناقصه در جمل ناقصه و واقعی بودن و حقیقی بودن نسبت در جمل تامه در عالم ذهن، که این سبب تمامیت اون و نقصان این میشه. جمله ناقصه برمیگرده مثل تقریبا میشه مثل مفهوم افرادی واحد، ولی مفهومی که از ترکیب دو مفهوم دیگر و نسبت ناقصه جمله ناقصه میان اونا نتیجتاً این مفهوم واحد به دست میاد، ولی یه مفهوم واحدی است، نسبت حقیقی در ذهن نیست بین دو چیز، شکل نسبت در ازمان عکس است. به تحلیل میگیم دو شیء است و نسبت، ولی دو تا وجود ذهنی نیست، یه وجود ذهنی واحدی است، تو ملحوظش وقتی نگاه میکنی ببینیم دو تا طرف دارد و نسبت دارد. این سبب نقصانش هم هست، این سایر مفاهیم افرادی که ناقصه. این بحث، این بحث ما فعلا واردش نمیشیم نسبت به فرمایشات ایشون، توضیح بیشترش میذاریم به بحث بعد از بحث از نسب تامه، جمل تامه و اون چهار مسلکی رو که اونجا خواهیم مطرح کرد. یک مسلک، مسلک خود ایشونه که در کلام ایشون هم ما اونجا دو تا تفسیر خواهیم ذکر کرد، چون اینجا ایشون یک کلامی دارن، جای دیگه یک کلام دیگری دارن در این تفسیر فرق بین علت تمامیت جمله تامه و نسبت تامه و عدم نقصانش که اونجا انشاءالله مفصل خواهیم بحث کرد. فعلا این بحث نکته به همین مقدار اکتفا میکنیم در اینجا تا بعد مفصلا وارد بشیم. یه نکته دیگری هم اینجا ایشون متعرض میشن که این نکته دوم در حقیقت اشکال و جواب است. ایشون وقتی که طبق مبنای خودشون گفتن این نسب جمله های ناقصه نسبت های تحلیلی است، چون موطنش در خارجه و نسبت تحلیلی است و در ذهن نسبت نیست، تو محال نسبت در ذهن باشه، مانند مفاهیم افرادی است، مانند حروف که یک مفهوم واحد وجود ذهنی واحدی رو بیشتر در ذهن ایجاد نمی‌کنه و به تحلیل میگیم دو طرف و نسبت داره. خب اگه این مطلب درست باشه، این نقضی یه اشکالی میکنه در این و اون این که خب اگه این چنین باشه، ما ببینیم برخی از جمله های ناقصه نسبت هایی که درشون هست افاده میشه موطنش در خارج نیست، مثل نسبت جمله وصف و موصوف. جمله وصفیه که جمله یک هیئت ناقصی است، مثل جمله اضافی است، مضاف و مضافره ناقص الی رسول سکوت علیه زیدون العالم یا الرجل العالم، العالم العادل، نسبت ناقصه است، جمله ناقصه است، لا یا سکوت علیه. اینجا چه نسبتی داریم ما میان رجل و عالم، عالم و عادل؟ العالم العادل میگیم جهنی بالعالم العادل، عالم العادل جمله ناقصه است. خب نسبتی که از نسبت اتصاف عالم است به اینکه عادل است، این نسبت وصفیه عین نسبت خبریه است، در خارج موطنش نیست، چون در خارج ما دو چیز نداریم، یکی عالم یکی عادل، یکی نسبت بین عالم و عادل، این دو یک چیزه. در خارج ما نسبتی نداریم، نسبت العالم و عادل نسبت ذهنی است، یعنی در ذهن میاییم عنوان عالم را با عنوان عادل، این دو رو روی یک چیزی منطبق میکنیم. این جمله خبریه وقتی میگیم العالم و عادل، ایشون قبول کردن که نسبت ذهنی است، در خارج ما دو چیز نداریم، یکی عالم یکی عادل، یکی نسبت بین این دوتا، بلکه این دوتای متحدن در خارج. وحدت بین این دو مفهوم در خارج است، ولی وحدت که نسبت نیست، ضد نسبت است، نقیض نسبت است، نسبت تعدد میخواد. این تعدد در عالم ذهن است، چون ما دو تا مفهوم انتظار کردیم، یکی مفهوم عالم ذاتون له العلم، یکی مفهوم عادل ذاتون له العداله مثلا، و دیدیم این دوتا ذات های روی ذات متحدن در خارج، نسبت میان این دوتا برقرار کردیم در ذهنمون که بهش میگیم نسبت حملیه، حمل کردیم این را، برای حمل در ذهن در عالم مفاهیم مفهوم را ما حمل میکنیم، برای در خارج که دو چیز نداریم، یک ذات داریم، همین ذاتی که هم عالمه هم عادله. پس بنابراین همچنانی که در نسبت تامه خبریه ما در خارج نسبت نداریم، نسبت در ذهنه، این همین هم ما در نسبت وصفیه داریم، در عالم نسبت وصفیه هم ما در خارج دو تا چیز نداریم، در خارج یه چیز داریم، همون عالمی که عادله، همون عالمی که عادله، عالمی که متحد با العادل، العالم العادل، دو چیز رو نسبت نداریم، نسبت نسبت وصفیه از خارجیه نیست، ذهنیه است. حالا که ذهنیه شو، از این که شما گفتید نسب جمله های ناقصه مانند حروف چون وجودشون در خارج است، در ذهن تحلیلی است و وقتی تحلیلی شد در ذهن، پس حالا که در ذهن تحلیلی شد مثل یه مفهوم واحد افرادی است، دو تا مفهوم نیست، یه مفهوم است، دو مفهوم نیست که بینشون نسبتی قائم شده باشد در ذهن مانند نسب تام، یه مفهوم، یه وجود واحد ذهنی است. به تحلیل به سه قسمت تقسیمش میکنه، این نقض وارد بشه در نسب ناقصه وصفیه، جمله های ناقصه وصفیه، اینها در خارج ما این چیه نسبتی نداریم، نسبت پس باید تام باشه، چون شما بگید هر وقتی از سکوت علیه باشه، هر نسبتی که در خارج نباشه و در ذهن باشه مثلا این نسبت تام خواهد شد، نسبت تحلیلی دیگه اینجا نیست. این مطلب رو به عنوان اشکالشون مطرح میکنن ضمناً و جواب بدن، میگن نسبت وصفیه هم باز نسبت تحلیلی است و نسبت خارجیه است نه ذهنیه، ولی خارجش عالم ذهنه، به این معنا که ما در باب نسبت وصفیه، نسبت وصفیه رو در طول نسبت خبریه انتزاع میکنیم، همونجوری که گفتن الاخبار و بعد العلم بها اوصاف، بل اوصاف و قبل العلم بها اخبار، علوم ادبیات اینو گفتن، نکتش هم همینه. چون بفرمان در این که ما در العالم العادل این نسبت وصفیه را از چی انتزاع میکنیم؟ انتزاع میکنیم از اون نسبت خبریهی که در ذهن اول ایجاد میشه بین عالم و عادل، میگیم هاد العالم یا العالم و عادل و به نحو اخبار، اون نسبت واقعیت در ذهن یک لحاظ اولی داریم که همون نسبت خبریه است که العالم و عادل، بعد که این نسبت خبریه صدق کرد و واقعیت داشت میم از این انتزاع میکنیم مفهوم افرادی را، میگیم خب حالا که عالم مصداق العادل قرار عادل قرار گرفت، العالم و عادلون زیدون عادلون، پس زیدون العادل را هم به عنوان مفهوم افرادی از این مفهوم ترکیبی تام انتزاع میکنیم. بعد از اینکه اون نسبت اول که نسبت واقعی بود در ذهن، بین دو مفهومی بود که در ذهن ایجاد کرده بودیم، یکی رو حمله بر دیگری کردیم، اون نسبت شکل گرفت و صادق بود، اسمش هم میذاریم نسبت حملیه یا نسبت تصادقیه یا صدقیه. میاییم حالا از این منشأ این محکی این نسبت صدقیه که یه چیزیست که هر دو مفهوم برش صدق میکنن، باز انتزاع میکنیم مفهوم وحدانی که همون نسبت وصفی است. پس در اینجا ما در حقیقت دو تا لحاظ داریم، یه لحاظ اول داریم که همون نسبت حملیه است و خبریه است، در اونجا نسبت دو تا مفهوم جدا از هم دوزیان داریم، یکی رو حمل بر دیگری کردیم با یک نسبت واقعی در عالم ذهن، بعد همون را خارج یک لحاظ دوم قرار میدیم، یک انتزاع دوم هم میکنیم از او، میگیم حالا که العالم و صار عادلا پس العالم العادل ازش انتزاع میکنیم. این انتزاع دوم و لحاظ دوم ملحوظش اون لحاظ اوله که نسبت به این لحاظ خارج از این لحاظه، گرچه موطنش ذهنه، این مفاهیمی که از ذهن انتزاع بشه که محکیش عالم ذهن باشه، تو عالم ذهن خارجه به لحاظ اون لحاظ، مقصود از خارجی بودن یعنی خارج نسبت به اون لحاظی که ما داریم لحاظ میکنیم، خارج از اون لحاظ باشه، این نسبت به اون خارجه گرچه موطنش هم ذهنه. پس در حقیقت این نسبت وصفیه هم این نسبت اضافیه است، از نظر اینکه محکیش خارج از خود لحاظشه، ولی خارج او عالم خارج از ذهنه، خارجی حال عالم ذهنه، ولی ذهنی که در لحاظ اول دیده شده عالم عادل و گفته شده العالم و عادل و رحمه نسبت خبریه، از این انتظار کردیم نسبت دوم رو که نسبت وصفیه است، و همین هم معنای این گفته است که گفته میشه الاخبار و بعد العلم بها اوصاف، یعنی میتونید ازش وصف انتظار کنید. این یه بیانی است که ایشون اینجا دارن و سعی کردن این اشکال رو اینجوری دفع کنن که جمله ناقصه وصفیه هم در حقیقت نسبتی که درش هست تحلیلی است، چون موطنش خارج از لحاظ خود این نسبته، گرچه اون خودش هم یه لحاظی باشه در عالم ذهن، چون مقصود از خارج از لحاظ اون لحاظ، نه هر لحاظی. این خارجی ها در اینجا محفوظه، این نسبت به هران نسبت تحلیلی خواهد شد، نه واقعی. که این مطلب خیلی قابل قبول ما نیست، یعنی وجدانن انسان حس میکنه که معانی وصفیه هم اینجوری نیست که از عالم ذهن انتزاع بشود، بلکه از همون منشأ انتزاع و صدق نسبت خبریه انتزاع میشه نسبت وصفیه. نسبت وصفیه میگیم العالم العادل، این همونجور که بگیم العالم و عادلون، العالم و عادلون یا زیدون عادلون، همونجور هم این همون وحدتی که در وحدت در عالم خارج واقعیتیه، خود اتحاد بین دو مفهوم واقعیتش در خارج امر ذهنی محض نیست، حمل ذهنی نسبت در عالم ذهن، تعدد بین دو مفهوم در عالم ذهن، این درست، این دو تا مفهوم در عالم ذهن و یکی رو بر دیگری حمل میکنیم، ولی منشأ این هم اون اتحادی است که در عالم خارج شکل گرفته، اون اتحاد یه واقعیتی است، ولی یه جای این اتحاد نیست، جایی که العالم لیس عادلا یا زیدون لیس عادلا، اونجا اون واقعیت اتحاد نیست. حمل و نسبت حملی ذهنه نه خارج، ولی محکی این نسبت که عبارت از منشأ انتزاع این، منشأ صحت این حمله، که ما بتونیم این دو مفهوم رو یکی رو دیگری حمل کنیم، همون وحدت است که در خارج شکل گرفته، اون وحدت هم منشأ انتزاع نسبت تامه است، هم منشأ انتزاع نسبت ناقصه است. همون رو وقتی ما بهش نگاه میکنیم باز درش میتونیم ازش دو شکل انتزاع کنیم، یه نوع العالم و عادل و منح به اخبار، به کسی که علم نداره بخوام اخبارش بدیم، یه نوع برای کسی که این علم داره بگیم العالم و العادل، از همون اتحاد نسبت ناقصه رو انتزاع میکنیم. پس در حقیقت این نکته نمیتونه نکته فرق باشه که این نسبت ناقصه از عالم ذهن انتزاع شده، چون این واقعا خلاف وجدان ما اینجور نیست که نسبت زیدون العالم رو از اخبارمون انتزاع میکنیم، از واقع اون اتحاد در خارج که مخبرون به بالعرض نماز از اون انتزاع میکنیم، عین خود نسبت حملیه که صدق بر خارج میکنه، این هم صدق بر خارج میکنه در حقیقت، از این طولیت، اگه مقصود طولیت، طولیت در اینجا نیست، یعنی ما در وجدان خودمون نمیبینیم که جمله وصفیه ناقصه انتزاع شده از جمله خبریه، تا جمله خبریه نباشه جمله ناقصه از اون انتزاع نمیشه، به ما که نه از عالم ذهن داریم این چیزی رو انتزاع میکنیم، نه ما از عالم خارج داریم انتزاع میکنیم. و این که گفتن الاخبار و الاوصاف قبل العلم بها بعد العلم بها اخبارون، قبل العلم بها الاخبار بعد العلم بها اوصافون، این مقصود این نیست که اینا در طول هم دیگه هستن، و اینکه محکی نسبت ناقصه وصفیه خود موطن عالم ذهن متکلم یا سامعه، نه اونم موطنش خارجه از اونجا انتزاع شده، فقط بخواد بیان این بکنن که اگر کسی علم به یک وصفی نداشته باشه قهرن وقتی توصیف کنید برای اون وقتی شاید هم بالملازمه دلالت بکنه، ولی که پس بنابراین این صفت هست اونجا، یه نوع اخبار میشه برای اون، و خبر هم وقتی به کسی دادید بعد از اینکه این خبر این علم رو پیدا کرد میتونه جمله وصفی از اون درست کنه و تشکیل بده، نه اینکه واقعا جمله وصفی منتزع از عالم ذهنه که موطن اون نسبت حملیه است در عالم ذهن. این نبایستی مقصود باشه، ولی این مطلب ایشون درسته. شاید مقصود ایشون این باشه که میخوان بگن باب نسبت ناقصه با نسبت تامه بالاخره این فرق داره، که در نسبت ناقصه وصفیه ما یه وجود ذهنی داریم، یه وجود ذهنی همون حسه عالمی که مقید است و موصوف است به اینکه عادل است. یک مفهوم افرادی داریم، دو تا مفهوم نداریم که بخوام بین اینها یه ترکیبی ایجاد کنیم. این حرف درسته، این حرف درستی است که نسبت ناقصه و جمله ناقصه چه وصفیتش چه اضافیتش چه انواع دیگر نسبتش، چه موطن این نسبت ها در خارج باشه چه جای دیگری باشه، اینها مفاهیم مثل مفاهیم افرادی میمونن. یعنی در عالم ذهن مانند یه مفهوم هست که متعلق این مفهوم که ملحوظ این مفهوم هست نگاه میکنیم، ببینیم درش نسبت و معنای مثلا ظرفیت و ابتدائیت و انتهائیت و استعلاف در حروف، اینجا هم نسبت اختصاص و توصیف و اینها دیده میشه، ولی در مثل یه وجود ذهنی است. دو تا وجود ذهنی نداریم که بخوایم بدیم این دو تا وجود ذهنی ارتباطی رو ایجاد کنیم. این حرف درست است. یعنی اونجا هم نسبت وصفیه ما انتزاعش میکنیم از خارج، از همون عالمی که متحد است و عادل، زیدی که متحد است و عادل بودن، یه چیزم بیشتر نیست، ولی این ازش انتزاع میکنیم که این هر دو صفت در این موجود است، متحد است. این به عنوان یه مفهوم واحد و وجود ذهنی واحد در ذهنمون به کار بگیریم. بین اجزاء این نمیخواییم هیچ ارتباطی را و فعالیت ذهنی ایجاد کنیم. به این معنا این حرف قابل قبول است که تفصیل و توضیح بیشتر این باز در همون بحث فرق بین ما نسب تامه، جمله تامه و جمله ناقصه خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.